بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. فرا رسیدن این اعیاد عظیم، میلاد سرور شهیدان آقا عبدالله حسین و برادر گرامیشون حضرت ابوالفضل عباس، و امشب شب میلاد امام چهارم حضرت زین العابدین صلوات الله علیهم، به پیشگاه مقدس آقای امام زمان عجل الله فرجه الشریف و همه ارادتمندان به اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم. از الطاف الهی این است که به وسائل مختلفی انسان را از غفلت خارج بکنه و متوجه هدف آفرینش و کمال حقیقیش و سعادت واقعیش بکنه. به صورت‌های مختلفی خدای متعال این کارها را انجام داده، و یکیش هم این است که مکانهای خاصی و زمانهای خاصی را به خودش انتصاب داده، مذکر قرار داده، از ایام الله شمرده، از امکنه ای که مربوط به خدای مقدس هست، خدای متعال هست، به عنوان شعائر الله معرفی کرده، تا این فرصتهای مختلف زمانی و موقعیت‌های مکانی اینها هم کمک بکنه به اینکه انسان از عوامل غفلت دور بشه و توجه پیدا کنه به اینکه کجا باید بره و دنبال چی باید بگرده. ماهی که گذشت، ماه رجب، از ایام از شهور حرام بود که خدا چهار ماه را در سال ماه حرام قرار داده و برای اون حرمت‌های مخصوصی قائل شده تا مردم بیشتر توجه به آخرتشون، به سعادت حقیقیشون پیدا کنند. ولی به این ایام هم، به این ایام شهور حرم هم اکتفا نفرموده، ماه‌های دیگری را به مناسبت‌های یا ایامی را به مناسبت‌های دارای ویژگی‌های مذکر قرار. از جمله این ماهی است که الان ما واردش هستیم، به هذا شهر و نبی یک سید رسولک صلوات که علیه و آله، شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه، اللهم فأعنا على الاستنان من سنته فيه منيل الشفاعة لديه، تا آخر صلواتی که هر روز تلاوت می‌فرمایید. می‌فرماید شعبان ماه رسول الله است صلی الله علیه و آله، که پیغمبر اکرم عادت داشتند تا آخر عمرشون این ماه را به عبادت می پرداختند، شبها را احیا می داشتند و روزها را روزه می گرفتند. ید ابو فی صیامه و قیامه و خو انک فی اکرامه و اعظامه، و اینکه نهایت بزرگ داشت این ماه را رعایت کنند. الى محل حمامه، تا هنگام مرگ اون حضرت از این عادت، از این سنت دست بر نداشت. تا سال آخر عمر هم ماه شعبان را روزهاش را روزه گرفتن و شبهاش را به عبادت بردن. بعد دعا می کنند، به ما گفتن اینجور دعا کنید که اللهم فاعنا علی الاستنان به سنته فیه، خدایا به ما هم توفیق بده که از این سنت پیغمبر اکرم پیروی کنیم و نیل شفاعت نده، تا با پیروی از این سنت لیاقت شفاعت پیدا. شفاعت هم گترایی نیست، باید شرایطش فراهم بشه، کسانی راهی به سوی رسول الله پیدا بکنند با احیاء سنت های او، با پیروی از دستورات او، تا لیاقت شفاعت پیدا بکنه. به هر حال این ماه هم یکی از ماهایی است که کل این ماه ماه برکت و رحمت و رضوانه. الذی حففته منک بالرحمت و رضوان، این ماه را محفوف به رحمت و رضوان قرار دادیم. رضوان خیلی عالی، رضوان من الله اکبر، بالاترین چیزی که انسان میتونه بهش نائل بشه رضوان الهی. این ماه محفوف به رضوان، یعنی سرتاپای رضوان میباره، آماده هست برای اینکه انسان از این ماه استفاده بکنه. و در بین ایام و لیالی این ماه، این چند شبی که انتصاب به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین داره و همینطور نیمهش ماه خواهد آمد انشاءالله، حیاتی باشه و توفیقی باشه که از اون شب که قرین شب قبر هست قدردانی کنیم و از برکاتش استفاده کنیم. خب حالا این ماه های و این ساعت ها و این روزها که برای ما این همه ارزش داره، چگونه ازش بهره برداری کنیم؟ خب یک بهره هاییست که عموم مردم در این ایام مخصوصاً جنبه عید و جشن و اینها داره میبرند، اظهار سرور و شادی و چراغانی و جشن و شیرینی و پذیرایی و امثال اینها. البته بسیار کارهای خوبیست، تعظیم شعائر الهی، ولی خب اینا بزرگ داشت بشه، این روزها بزرگ شمرده بشه که چی؟ از یک جهت برای اینکه مردم یاد ائمه اطهار بیفتند و اونها رو به بزرگی بشناسند، بیشتر توجه پیدا کنند، خب بسیار خوبه این کار. ولی فی حد نفسه ایام ماه شعبان که حفت به رحمت و رضوان، حففته به رحمت و رضوان، این به خاطر چی این ویژگی رو پیدا کرده؟ حقیقتش اینه که بنده به خودم قیاس میکنم و حالا اینجا جای خودمونی هست، همه ما اصلا راه را عوضی گرفتیم. یعنی در زندگی ما و امثال ما، باز جسارت با آقایون نمی کنم، قیاس به نفس می کنم، دنبال لذت های زندگی هستیم، اون چه ما را تحریک می کنیم به حرکت، وادار می کنه به فعالیت، اینه که دنبال این هستیم که لذتی در زندگیمون کسب کنیم. از ناراحتی ها و رنج هایی فرار کنیم. اگه درست حساب بکنیم، فعالیت هایی که ما صبح از خواب پا میشیم، از جا بلند شدنمون تو رخت خواب تا وقت که شب میخوابیم. اگه حساب بکنیم که انگیزه ما برای این فعالیت ها چیه، دنبال چی میگردیم. بنده که حساب میکنم اگر 100 بخش بکنیم این انگیزه ها را، 99 بخشش مربوط به همین زندگی دنیا یا مستقیماً دنبال خوردن و سایر چیزهایی که لذت بخش هستیم یا دنبال مقدماتش، بعدش هم مؤخراتش، خستگی و اینا، خوابم نتیجه فعالیت‌هایی که روز انجام می‌دهیم. که انهو ما آفریده شدیم برای اینکه بخوریم و بخوابیم و از زندگی دنیامون همین لذت ها ببینیم. اما وقتی به قرآن نگاه میکنیم، به فرمایشات اهل بیت نگاه میکنیم، به دعاها، به این مناجات ها نگاه میکنیم، ما اصلا با این تناسب نداریم، درست نقطه مقابلی. ما که به اصطلاح اهل علم هستیم و رگ و پوستمون و خون و گوشتمون با به هر حال از برکات امام زمان صلوات الله علیه روئیده و رشد کرده، اینجوری هستیم. سایر مردم که تکیشون روشن، البته نمیخوام بازی کسی جسارت بکنم، از باب قیاس به نفس میگم، آیا واقعا سنت پیغمبر اکرم، هدف اسلام، مشی انبیاء ائمه اطهار همین بوده؟ یا ما عوضی میریم؟ ما واقعا ما تابع اونها هستیم؟ امشب شب تولد امام زین العابدین و سید الساجدین است. همه شما کما بیش میدونید که زندگی ایشون چگونه با عبادت ها و سجده ها و اینها میگذرشد. گاهی شبها سجده هایی که از اوائل شب تا نیمه های شب تا نزدیک های صبح ادامه بیدن، و این قسمت دعایی که ترجمه شد خوندن برای شما، اینا شوخی نیست، شعر نیست که اگر من چنین عبادت کنم، اونقدر گریه کنم، اونقدر سجده کنم، اونقدر رکوع بکنم، استحقاق بخشش یک گناه را پیدا نمی کنم. این چه دیدی؟ با دید ما همسانه، ما همینجور فکر میکنیم. یعنی ما خودمون رو اینقدر مستحق عذاب میدونیم، اینقدر بدکار میدونیم، زشت میدونیم، پست میدونیم. یا تو دعای ابو حمزه، انشاءالله ما رحمتون اومد توفیق داشته باشیم، بخونیم: الهی فمن یکون اسبع حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری. فمن یکون اسبع حالا، ما دیدمون همینه. ائمه علیه بالله شعر گفتن، میخواستن اینا بگن، مبالغه گویی بوده. چه جور فکریست که اونا اینجور نگاه میکردن به دنیا و زندگی، و ما یه جور دیگه فکر میکنیم. حالا ما که تابع اونا هستیم، از مکتب اونا استفاده کردیم، دیگرانی که از این معارف محرومن که هیچ. و امر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک، ارزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک و احیطنی تحت ظلک. چیزایی که در همین دعا، در همین صلوات، در این مناجاتی که مناجات شعبانیهی که حضرت امام رضوان الله علیه این قد سفارش می فرمودن به تلاوتش و قدردانیش، مزامینی هست که اصلا با ذهنیت ما جور در نمیاد. در یه جو دیگری اینا صادر شده، با یک ذهنیت دیگری. حقیقتش اینه که اگر راست بخوایم بگیم، ما خودمون رو تابع این مکتب و این دعاها و صاحبان این دعاها و این مناجات ها و این منطقه ها نمیبینیم. چرا اینجوری است؟ عوامل غفلت اونچنان ما رو محاصره کرده که لحظه فرصت نمیان پیدا نمی کنیم به خود بیاییم. کجاییم؟ چیکار داریم می کنیم؟ کجا داریم میریم؟ انبیا چگونه رفتند؟ ائمه چگونه بودند؟ اینا رو گفتن ما بخونیم که چطور بشه؟ همین خوندن این الفاظش یک تأثیر مثلا در وسعت روزی و مثلا چیز این حرفا دو. از این جهت گفتن این مناجات ها رو بخونیم؟ یا خوندن گفتن که از مزامیرش استفاده کنیم، سعی کنیم این مفاهیم اول در ذهن ما بعد به فرمایش امام در قلب ما وارد بشه، امام اینجوری بشیم، اینجور درک کنیم. به هر حال بنده که خودم رو مقایسه میکنم، اینم خیلی از این مزامین دوره. مثل بحرانی هستیم، این یه چیزای دیگه میگه، ما دنبال یه چیز دیگه هستیم، مثلا فکر ما با اینا جور در نمیاد. و حالا در این عصر وقتی حالا ما مثلا طلبه هستیم و درس بخونیم و میخوام تبلیغ دین بکنیم و اینا، وقتی میخوام به مردم دین رو معرفی کنیم، نهایت چیزی که میگیم اینه که دین موجب سعادت زندگیتون میشه، موجب رفاهتون میشه، آرامشتون میشه، صلح میشه، چنین میشه، چنان میشه. همش باز به هم میگرده به خوشیهای زندگی دنیا. که واقعا دین برای چی اومده و ما رو به کجا میخواد ببره، اینا خیلی کم برای اون مطرح هست و تأثیرش هم بسیار کم رنگ. اونایی که مثل منه، اونایی که البته تابع این مکتب هستند و واقعا شیعه این ائمه هستند، خوشبختانه من اینجوری نیست. چرا نیستیم ما اینجوری؟ خب یه جواب کلیش این است که زرق و برق‌های دنیا اونچنان ما رو به خود جذب کرده، به جذب می‌کنه، یه فرصتی پیدا نمی‌کنیم برای سعی. این یک جواب. البته این برای کسانی است که کم و بیش تنعمی دارند و از یک رفاهی برخوردار هستند. اینا مثل زرق و برق‌های دنیا چشمشون رو می‌گیرن. عده‌ای دیگه میگن اینقدر مشکلات زندگی و فقر و فلاکت هست که ما دیگه به اینسا نمیرسیم، صبح تا شب باید جون بکنیم یه لقمه نون پیدا کنیم، شکرن خودمون رو زن و بچه‌مون رو مثلا سیر کنیم، دیگه کی میرسیم نیاد. اینم یه جور جواب. اما اگه حساب کنیم هیچ کدوم این جواب ها جواب های واقعی نیست، بهانه هست. از ما بسیار کسانی بودند که فقیرتر بودند و خیلی به مقامات عالی رسید. همه شما میدونید در صدر اسلام اصحاب صفه چگونه بودن. کسانی که در جنگ ها شرکت میکردن همه شما میدونید، خوندید و چه بسا تو منبر هم گفتید که گاهی هفت نفر یک دانه خرما سهمشون میشود. سرباز توی جبهه هفت نفر یک دانه خرما. اینا عبادت خدا کردن، جنگیدن، جهاد کردن و همین ها بودن که ان ربک یعلم انک تقوم و ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. همین ها بودن که شبها را تا سحر، ثلث شب را، نصف شب را، دو ثلث شب را به عبادت می‌پرداختن. پس فقر مانع عبادت نیست، بلکه گاهی کمک هم میکنه، چون فقر شکستگی میاده، شکستگی دل انسان رو برای عبادت آماده تر. این که ما چون بعد زندگیمون خوب نیست به این کارا نمیرسیم، این بهانه بیش نیست، خودمون رو فریب ندیم. اونایی که میگن رفاه زندگی، باز خدا اونقدر بندگان خوب مرفه رو نشون داده در قرآن انبیا رو مثل سلیمان رو مثل داوود رو مثل دیگران رو نشون داده که با اون ثروت و سلطنت چه زندگی داشتند و چقدر عبادت میکردند. خوراک سلیمان چی بود؟ نان جوی بود با اون سلطنت عظیم میشه. به هر حال اون هم مانع نیست. بله این جهت هست که اقتضای ثروت و رفاه غفلت هست، اون بیشتر کمک میکنه به غفلت. غالب این مفاسدی که میبینید فسادهای اخلاقی و اینا که متاسفانه روز به روز داره رواج بیشتر پیدا میکنه، اینا همش از فقر که نیست. اگه پول نداشته باشه که از فلان مأکولات و مشروبات حرام استفاده نمی کنه، در جاهای حرام پول نمیده بره، فیلم های حرام نمیشه مطالعه بشه تماشا کنه. بالاخره باید پول داد یا خرید یا اجاره کرد هر چی باشه باید پول شده دادی. پول نون شب نداشته باشه که نمیده بده مونا. پس نه فقر آدم رو باز میداره از معنویات ذاتن و نه ثروت یک علت تام است برای غفلت. گو این که کمک میکنه، ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى. نوع شیطه چیه که فلولا ان بسط الله، فلولا بفرمایید ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولو بسط الله الرزق لعبادی لبه. این اقتضا هست. مسئله این است که برای ماها که این همه معارف در اختیارمون هست، یه تلاش هایی بکنیم، یه راه هایی پیدا بکنیم که کمتر مبتلا به غفلت بشیم. خود همین که باید الان یک اقدامی بکنیم که موجب از غفلت دور بشیم خودش یک تنبهی میخواد. ولی خب همین حالا خدا برای ما امشب به برکت از سجاد این وسیله رو فراهم میکنه که یک نامی از اون حضرت ببریم، یک بخشی از دعای اون حضرت رو بخونیم، تنبهی پیدا کنیم. اما حالا به دنبال این چیکار کنیم که در زندگیمون اثر بگذاره؟ مهمترین چیزی که ما و به خصوص جوانهای این عصر باید توجه بکنند که خیلی مؤثر هست، در اختیارشون هم هست، کار سختی هم نیست، مؤثر هست در این که راهشون را راه صحیح قرار بده، در مسیر صحیح پیش برند، یا خدای نکرده نقطه مقابلش رفیق. این هنر رو داشته باشیم که در انتخاب رفیق دقت. امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه می‌فرماید و مجالسه تو اهل الهوا منصات للایمان و محضره للشیطان. نشست و برخاست با اهل هوا، اونایی که دنبال هوای نفسانی هستن، دنبال لذت‌های دنیا هستن و طبعا به دنیا به گناه کشیده میشن، نشست و برخاست با اینا باعث میشه که آدم ایمانش رو فراموش کنه. منساتون للایمان و محضرتون للشیطان، زمینه رو برای حضور شیطان فراهم. خب آدم میتونه رفیق باشه، آدم انس با رفیق احتیاج داره در زندگی، یه خود دقت کنه رفیق صالحی انتخاب کنه. کمه درسته، اما همون کمش قیمت داری، اون چه کمیاب تر است نفیس تر است. من در زندگی خودم تجربه کردم، در دیگرانم دیدم، آیات و روایاتم فراوان دیدم، هیچ عاملی در سعادت و شقاوت انسان موثرتر از رفیق. شما ببینید این مفاسدی که روز به روز رواج پیدا میکنه، از یک فرد به 10 تا به 100 تا به تساعد هندسی بالا میره، در اثر رفاقت بدید. یا بریم امشب خونه ما یه فیلم قشنگی اومده رو این تماشا کنیم. یا دست رفت آمد خانوادگی دوستان راستی فیلم هست اینو بخواد ببینیه بوشت. همین رفت دیدن از تو فرد دنبالش یکی و دو تا و این فیلم بهتری و اونو تازه اومده و فراغت گرفت دیگه. یک ساعت تماشایی وقت میشه تا سحر. مبدعش چی بود؟ خودش فکر این رسانه نبود، دنبال این کارا نبود، چه بسا اصلا جلسه برای دعای کومل فراهم شده بود، چه بسا برای صله رحم بود. اما یه رفیق بعد یه حرفی زد، یه حرکتی کرد، مسیر یک جمعی را عوض میکنه و گاهی زندگی تا پایان عمر یه طرف هست. همه ما طبق معارف دینی میدونیم عامل بدبختی انسان شیطانه. حالا اسمی حالا چی هست شیطان و چگونه، اما اینو دیگه شک نداریم دیگه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. در فرهنگ اسلامی انقدر مسئله شیطان و نقشش در انحراف آدم مؤثر هست که خدا به پیغمبرش میگه به خدا پناه ببر از این که شیطان پهلوی تو حاضر میشه. و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. خدایا پناه میبرم به تو از اینکه شیاطین حضور پیدا کنن پیش من. و امیرالمومنین فرمود مجالسه تو اهل الهوا محورتون لشیطان. نشست و برخاست با افراد نااهل زمینه حضور شیطان رو کنن. اونی که پیغمبر اکرم ازش پناه میبرد به خدا، ما به دست خودمون داریم برای خودمون کنن. با چی؟ با ساده انگاری، بی تفاوتی، اهمیت ندادن به این که چه رفیق انتخاب کنیم. حالا یه وقت هست، اینو من میگم این چه میخواد مهمه برای اینها. ببینید یه وقت آدم به قول علمای اخلاق گاهی یک شهوتی بر انسان غالب میشه یا غضبی بر انسان غالب میشه، مقاومت در برابر اون خیلی مشکلی. خب به این کسی که به این حال مبتلا شده از غضب حالت جنون پیدا کرده، نصیحتش کنید که آقا به خود آرام تر باشی، این اثر نمی کنی. که آتش شهوت یا غضب فوران کرده در وجود آدم، اون وقت نمیشه جلوشو گرفت. از جلوتر باید جلوگیری بکنن که به این حال مبتلا نشید. اگه اون عاملی که آدم رو باعث می کنه خودش هم یک گناه لذت بخشی باشه، اون هم خب یه جاذبه طبیعی داره، آدم رو می کشونه. اما انتخاب رفیق اون چنان جاذبه قویی نداره که آدم رو بکشونه مجبور کنه، مثل حالت غلبه غضب یا شهوت باشه که مقاومت در مقابلش مشکل باشه. یه خورده اینجا آدم احتیاط کنه، با هر کسی ننشینه، به هر حرفی گوش نده. این آسونه اما کلیده. مجالسه تو اهل الهوا منفعت للایمان. ایمان را به فراموشی می‌سپاری که انه آدم ایمانی نداره. و محورتان رو شیطان، زمینه رو برای حضور شیطان فراهم میکنه. حضور شیطان همان و انحراف و گمراهی و به دام شیطان افتادن هم همان. میگه ما چند در مقابل شیطان قوت داریم. وقتی پیغمبر مأمور است که به خدا پناه ببرد از اینکه شیطان در برای او حضور پیدا کند، نمی فرماید اعوذ بک مثلا از اینکه شیطان را گمراه کند. این یحضرون پناه می برد از اینکه شیطان حضور پیدا کند پیش من.